بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ضمن تشکر از دوستانی که درخواست این جانب در اطلاعیه 26/2/95 را اجرا نمودند، جلسه 14 مباحثه گروه قادک تخصصی را در ساعت 22 روز دوشنبه مورخ 27/2/95 آغاز می کنیم. سوال 30، انواع مالی که می تواند در مقام صدور قرار قبولی وثیقه مورد قبول مقام قضایی قرار گیرد را نام ببرید. پاسخ سوال 30، انواع مالی که می تواند در مقام صدور قرار قبولی وثیقه مورد قبول مقام قضایی قرار گیرد: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و مال غیر منقول است. مستند پاسخ سوال 30، بند خی ماده 217 قادک. یک سوال فرعی: آیا وجه نقد داخل در مفهوم مال منقول هست یا خیر؟ اگر هست به چه دلیل قانونگذار مستقل از مال منقول مطرح نمود؟ اگر نیست چرا؟ توانگر احسند، وجه نقد هم ماله، همین که ضوابط توقیف وجه نقد با اموال منقول دیگه متفاوته، قانونگذار جدا آن رو ترک کرده. فتاح شیری: آفرین. جواب این سوال اینه که وجه نقد داخل در قلمرو مصادیق مال منقول هست. علت این که قانونگذار جداگانه مطرحش کرده به خاطر این هستش که کیفیت توقیف اون یا سپردن اون، بهتر بگیم، در بحث اخذ وثیقه متفاوت با سایر اموال منقول هستش. سوال فرعی دیگه این که مراد از مال منقول و مال غیر منقول کدام یک از اقسام اموال منقول و غیر منقولی هستش که در مدنی 2 خوندیم. مهاجر یعنی معتقد هستی بذری که اختصاص به زراعت داره و طبق ماده 17 قانون مدنی غیر منقول حکمی شناخته میشه، میتونه به عنوان غیر منقول تلقی بشه یا مال منقول و این مال بیاد و مورد وثیقه قرار بگیره. سامانی اعتقاد داری که اگر کسی درختی بکاره در زمین خودش، درختش رو میتونه وثیقه بگذاره نزد بازپرس؟ مهدی مهدوی: وقتی غیر منقول ذاتی رو فقط مطرح میکنی، معنی حرفت این استش که آپارتمان رو نمیشه وثیقه گذاشت چون آپارتمان غیر منقول به وسیله عمل انسانه. سامانی: به نظر میاد که در خصوص مال غیر منقول به اطلاقی که در این ماده اومده منظور نظر قانونگذار نیست. دقیقا شما و بقیه دوستان بفرمایید مراد از مال غیر منقولی که میتونه وثیقه قرار بگیره چه نوع غیر منقول هایی است. مهدی مهدوی: از نظر تو اگر در یک روستای دورافتاده‌ای یک زمینی دارای سند مالکیت نباشه و افراد با کاغذ عادی اونو دست به دست میکنن و نقل و انتقال میکنن، میتونه وثیقه قرار بگیره؟ حالا از نوع سوالات فرعی که کردم دقیقا بفرمایید مراد از مال منقول کدوم مال منقول و مراد از مال غیر منقول کدام مال غیر منقوله. حالا به جای اینکه تیکه تیکه جواب بدید، کسانی که از این راهنمایی ها جواب پیدا کردن، ملاک منقول و ملاک غیر منقول رو به صورت مجزا در یک متن متقن ارائه کنند. فتاح شیری: اصلا قابل تبدیل به وجه نقد ملاک نیست. خیلی وقتا مالی وثیقه گرفته شده، بعدن در مقام اجرای حکم ممکنه ده ها بار هم مزایده گذاشته شه ولی هیچکی نیاد بخره. جواب سوال اینه: مال منقول مشروط به تحقق دو شرط. شرط اول توقیف آن، نیاز به هزینه روزانه در راستای تلف نشدن اون نداشته باشه. شرط دوم اینه که فاسد شدنی نباشه. در غیر منقول مشروط بر این که قابلیت توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال داشته باشه، یعنی هم املاک جاری رو شامل میشه، هم املاکی که دارای پلاک ثبتی هستن، به معنای این که قابلیت توقیف در اداره ثبت دارن. در نتیجه املاک فاقد پلاک ثبتی شامل نمیشه مگر در مناطق آزاد که اون احکام خاص خودش داره. سوال فرعی دیگه در این که به طور مطلق گفته وجه نقد، آیا ارز خارجی مثل دلار، یورو، پوند، امثال اینها رو هم شامل میشه؟ گلسو وقتی میگی خیر فقط پول ایرانی، منظور چیه؟ یعنی اگر کسی در شعبه ارزی حساب ارزی داشته باشه و بخواد از حساب ارزیش پرداخت بکنه و به بازداشتگاه نره، میگن نه این ارزش نداره؟ آفرین گلسو، حالا شد جواب. پس وجه نقد شامل ارز خارجی هم میشه، مشروط بر این که متقاضی ایداع وثیقه‌ای که وجه نقدش ارز خارجی هستش حساب ارزی در کشور داشته باشه، در حساب ارزی مربوطش هم اون ارز رو داشته باشه. استحضار دارید که در بانک ها اگر شما حساب ارزی باز کنید، مشخصا میپرسن حساب ارزی دلاریه، حساب ارزی یوروییه، حساب ارزی پوندیه، حساب ارزیت رو مثلا یوان چینه، ین ژاپنه، اینا رو دقیقا ازتون میپرسن و به تعدادی که میتونین حساب باز کنین براتون حساب باز میکنن. به همین دلیل همون جوری که دوستان التفات دارن، در این موارد بازپرسی مبلغ رو استلام میگیره از بانک، اگر تکافو وثیقه رو بکنه در حساب خود فرد توقیف میشه. اما اینکه سامانی اعلام کردش که باید از ارزهایی باشه که در ایران قابلیت خرید و فروش داشته باشه، با توجه به روش اجراییش که استلام از بانک ارزی هستش، شعبه ارزی هستش و توقیف در حساب صورت میگیره، عملا تمام ارزهایی که مجاز هست براش حساب باز بشه، این اتفاق براش میفته. لذا قید به شرط این که در کشور ایران قابلیت تبدیل به ریال داشته باشه شرط توضیحیه، روش اجراییش این شرط تو دلش نهفته است. قانونگذار از ضمانتنامه بانکی صحبت کرده، به نظر شماها کدوم یکی از اقسام ضمانتنامه های بانکی رو میتونه به عنوان وثیقه بپذیره؟ مصطفی شبانزاده، یکی از مصادیق رو درست گفتی، ضمانتنامه تعهد پرداخت باید باشه. انواع ضمانتنامه های دیگه چطور؟ اونها هم میشه یا نه؟ درود بر تو مصطفی، تو ضمانتنامه رو درست معنی کردی، ولی سوال من اینه، الان اینجا کارفرما و پیمانکار مگه ما داریم؟ مهدی، درسته که میگی ضمانتنامه‌ای که در مقام اجرا قابلیت تبدیل و جبران ضرر به بزهدیده رو داشته باشه، حالا فقط هم معلوم نیستش که ضرر به بزهدیده ملاک ما باشه، شاید از وثیقه بخوایم یه جاهای دیگه یه جورای دیگه هم استفاده کنیم در همین موردی که تو دادگستری وثیقه گذاشته میشه. مشخصا بگو از انواع ضمانتنامه کدوماش؟ مهاجر پاسخ سوال رو با قید فقط تکمیلش کرد، فقط ضمانتنامه تعهد پرداخت میتونه قابل قبول باشه. این پاسخ سواله. سوال 31، اقدامات لازم جهت صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس در صورتی که مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی نباشد چیست؟ ببینید دقت داشته باشین، وقتی من میگم اقدامات لازم توسط بازپرس، باید ببینید که بازپرس چه اقداماتی انجام میده. حسن محجوب، صدور قرار وثیقه که موضوع بحث ما نیستش که، معلومه دیگه، قرار اخذ وثیقه رو صادر کرده، طرف اومده سند مالکیتی آورده، مال منقول قابل توثیقی آورده، میخوایم حالا ببینیم که بازپرس چه اقداماتی میکنه. ما ادعا داریم 5 تا اقدام انجام میده. اون 5 تا اقدام رو توضیح بدین. سپیده جمشید بک معتقدی اول استلام سبتی میشه بعد ارجاع به کارشناسی، یعنی وای میسن این استلاما بشه اون متهم بیچاره هم گوشه زندونا داره به سر میبره. آره اونایی که اقدامات تفهیمی رو مثل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از نوع وثیقه گذار وجه الوثاقه طبق مقررات این قانون ضبط میشه و تبصره ذیل ماده 224 تفهیم ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وثیقه گذار و اینا، اول ماده میگه بازپرس مکلف از ضمن یک کار این کار کنه، پس این خودش یه اقدام مستقل نیست. سامانی دستور به بازداشت متهم جز اقداماتیه که وقتی قرار اخذ وثیقه صادر میکرد اتوماتیکلی این دستور رو همون موقع صادر میکنه، در نتیجه جز اقدامات مربوط به صدور قرار قبولی وثیقه و این حرفا نیست. فتای شیری پذیرش تقاضای کتبی به عنوان یک اقدام نیستش، عدم پذیرشش نیاز به یک اقدام داره. اگر پذیرش بکنه با یک عملی که به عنوان اقدام اول هسته شروع میشه. اقدام اول رو میگم صدور قرار ارجاع هم به کارشناسی به منظور ارزیابی بهای مال پیشنهادی. فتای شیری تأکید داری که پذیرش درخواست وثیقه گذار اولین اقدام بازپرسه. من میگم که عدم پذیرشش آثار داره، در صورتی که اگر همون لحظه که وثیقه رو میاره قرار ارجاع هم به کارشناسی صادر کنه دیگه لزومی نداره که یک متنی هم به عنوان پذیرش بنویسه. فتای شیری ماده 222 رو یه بار عرض کردم، در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس باید مراتب رو ذکر بکنه، اما اگه بخواد پذیرشش کنه دیگه یه بار یه نوشته ای نمی نویسه به عنوان پذیرش، یه نوشته دیگه تحت عنوان قرار ارجاع هم به کارشناسی برای ارزیابی مال. با صدور قرار ارجاع هم به کارشناس عملا پذیرش اتفاق می افته. به جای اینکه جواب سوالو بهتون بدم، صفحه 243 کتاب دکتر خالقی جلد اول رو براتون تصویرشو فرستادم، از رو تصویر نگاه کنید ببینید میتونید 5 تا استخراج کنید. برای اینکه زیاد وقتتون تلف نشه فقط پاراگراف اول که پاراگراف بزرگه تو این صفحه است رو نگاه کنید. نوع جواب ها نشون میده امتحان اوپن بوک هم که باشه بلکه بالاتر، صفحش هم بذارن جلومون بلکه بالاتر، 5 قسمتش هم علامت گذاری کنن، بازم نمیتونیم تفکیک شده بیان کنیم. گلسو، صدور قرار قبولی با امضای آن توسط بازپرس و وثیقه گذار یکیه. اساسا عمل صدور به معنی امضا کردن یک سند و تحویل اون به طرف مقابل یا ضبط در یک مکانه. یه عکس دیگه فرستادم، 1, 2, 3, 4, 5 رو توی کتاب دقیقا مشخص کردم، 2 رو گم کرده بودید، حالا ببینید پیداش میکنید تو متن. آفرین آذر مهاجر، اولین نفری بودی که جواب رو تونستی بدی. پاسخ سوال 31، اقدامات لازم جهت صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس در صورتی که مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی نباشد به شرح ذیل است. اقدام اول صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی به منظور ارزیابی بهای مال مذکور. اقدام دوم احراز تکافوی ارزش مال مورد وثیقه کارشناسی شده با مبلغ وجه الوثاقه. اقدام سوم بر حسب اینکه مال مورد وثیقه منقول یا غیر منقول باشد، اقدام سوم توسط بازپرس به شرح ذیل انجام می شود. الف در صورتی که مال مورد وثیقه مال منقول باشد، عین مال جهت جلوگیری از تلف ضبط می شود. ب در صورتی که مال مورد وثیقه مال غیر منقول باشد، مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می شود تا در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام شود. اقدام چهارم، صدور قرار قبولی وثیقه توسط مرجع قضایی که ذیل این قرار توسط وثیقه گذار و مرجع قضایی مربوطه امضا می شود. اقدام پنجم، صدور دستور مقتضی مبنی بر آزادی متهم. ببینید ما چقدر گرفتاریم؟ این طرز کتاب نویسی های ماست. تازه این کتاب از کتاب های معیاره، از کتاب های خوب ماست. اشکالی داشت اگر می اومدند نویسنده های حقوقی به جای اینکه اینجور عبارت ها را تو دل هم مطرح کنن این همه وقت شماها گرفته بشه، می اومدن 1, 2, 3, 4, 5 می کردن، اقدام اول، اقدام دوم، اقدام سوم، اقدام چهارم، اقدام پنجم می کردن، کار را مینداختن، هم بچه ها زودتر درساشون یاد می گرفتن، هم خیلی نیاز به استاد نبود که خیلی چیزها رو استخراج کنه و بگه، و اینجور تو دل هم حرف نمی زدن. اشکالی پیش می اومد؟ این یکی. دوم این که وقتی کتاب ها اینجور تو هم حرف می زنه و مسائل رو سنجیده و مرتب و منظم و دستبندی شده ارائه نمی کنه، ببینید این همه مشکل درست می کنه. حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا این اقدامی که نویسنده کرده صحیحه، پس چرا این همه پاسخ غلط میاد بیرون؟ عرف جامعه حقوقی در حال تحصیل، حتی فارغ التحصیل، حتی تو پاسخ دهندگان استاد دانشگاه، حتی تو پاسخ دهندگان وکلای دادگستری با چند سال سابقه هست. عزیز من، خب کتاب رو درست نمی نویسیم، مطالب رو درست دسته‌بندی نمی کنیم. خب این ضعف سیستم تألیف آموزشی ماست. ما حرفمون اینه، ما میگیم توی این سیستم اول باید کتاب ها درست بشه، اگر هم نمیشه تدریس های شکل بگیره که حداقل این کتاب ها رو دستبندی کنه، که اگر هم کتاب دقیق نیستش از این نظرها و یه جورای عبارت پردازش اشتباس، با یک تدریس دستبندی شده قدرت استخراج و استنباط از متن برای شما ها ایجاد بشه. در پاسخ به سوال 31 هم متوجه شدید انواع مالی که میتواند در مقام صدور قرار قبولی وثیقه مورد قبول مقام قضایی قرار گیرد، هیچ وقت به این دقت 4 تا مال جدا نشد، راجب وچه نقدش حرف زده نشد، روش توقیف وچه نقدش و وثیقه گرفتنش بحث نشد، راجب اینکه ارز خارجی هم میتونه باشه یا نه صحبت نشد، اگر ارز خارجی میتونه باشه چجوری توقیف بشه صحبت نشد، ضمانتنامه بانکی نه انواعش مطرح شد، مستندات قانونی ناظر به انواع ضمانتنامه بیان شد و نه اینکه دقیقاً مشخص شد به چه دلیلی فقط ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت میتونه باشه و بقیه انواع ضمانتنامه هم مستدلن خارج نشد از موضوع. در خصوص مال منقول، شرط و شروط مال منقولی که حداقل رویه قضایی قبولش میکنه مشخص نشد. در خصوص مال غیر منقول هیچ مشخص نشد از میون 4 نوع مال غیر منقولی که در مدنی 2 میخوندیم کدوما میشه، کدوما نمیشه، چرا نمیشه، مناطق آزاد از مناطق داخلی کشور تفکیک نشد، سنددارا از بی سندها تفکیک نشد. ببینید این وضع آموزشی ماست، این وضع کتاب نویسی و تألیفات ماست. حالا شما با توجه به این اوضاع احوال اعتقاد دارید هنوز هم با همین کتاب ها با یه روخونی ساده میشه فهمید اینا رو؟ درد آموزش کشور نوشتن کتاب های معیار و تدریس معیاره. اگر این دوتا درد برطرف بشه، من ایمان دارم به همه بچه های این مملکت، به استعدادشون، به سوادشون، به قدرت درکشون، به همتشون، این اتفاق تا نیفته انتظار داشتن از پیشرفت فراگیر در کشور در حوزه آموزش انتظار بیموردیه. ما استعداد بچه هامون رو دست کم گرفتیم، همش میگیم که فلان جا فلان کس فلان گروه با جنسیت زن، با جنسیت مرد، منطقه دور افتاده، غیر دور افتاده، کی استعدادش بالاست، کی استعدادش پایین، غافلیم که اون نسلی که نسل ما باشه وظیفه‌شو در مقابل شماها انجام نمیده. نه استادهایی که نویسندگی میکنند تألیفاتشون رو جوری مینویسن که با آخرین تکنولوژی‌های آموزشی دنیا منطبق باشه، نه اساتیدی که تدریس میکنند به جوری تدریس میکنند که تمام این نکات گفته بشه. بعد میشینیم سخن از استعداد کم یا زیاد بچه‌های مملکتمون میکنیم. کار از ناحیه ما بزرگترها ناقص داره ارائه میشه، ولی نوع قضاوتی که میخوایم بکنیم روی استعداد بچه های مملکتمون میکنیم. این صحیح نیست. به هر صورت ضمن تشکر از دوستانی که درخواست من رو در اطلاعیه مورخ 26/2/95 اجرا کردند و ضمن تأکید نسبت به دوستانی که هنوز مفاد اطلاعیه 26/2/95 من رو اجرا نکردند و خواهش این که حتما این کار رو بکنند و ما نیاز داریم به این که بچه ها رو بشناسیم، دستبندی کنیم، طبقه بندی کنیم. خیلی اقدامات جدی قراره از طریق مؤسسه پند ناظر به دستبندی علمی دوستان صورت بگیره. خواهش میکنم اسم و مشخصات و شماره تلفنتون رو ارائه کنید، بذارید بتونیم ما یک برنامه ریزی دقیقی انجام بدیم. حدود 1900 نفر آدم رو ساماندهی کنیم، درجه بندی کنیم، از حیث فعالیت، از حیث امکاناتی که میتونیم بهشون برسونیم، از حیث شناخت بیشترشون. علاوه بر این که خیلی ممنونم که حضور داشتید. به هر حال باز درس‌های جدیدی از هم یاد گرفتیم در کنار پرسش و پاسخ. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.